بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
سلام شنوندگان عزیز، مینا بهارمس هستم، از شما بخیر. امشب 28 شهریور ماه برابر 19 سپتامبر سال 2002 میلادی است. جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا امشب پیشنویس قطعنامه ای را به کنگره این کشور می‌دهد که با تصویب آن به رئیس جمهوری مجوز حمله نظامی به عراق در صورت لزوم داده می‌شود. در بخش جهانی برنامه امشب ما در تا یک ساعت و نیمه دیگر آخرین گزارش‌ها را در این زمینه و فعالیت‌های دیگر برای بازگرداندن بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل به عراق را خواهید شنید. در این بخش از برنامه ما که به گزارش‌های ایران اختصاص دارد، کمال خرازی وزیر خارجه ایران در مورد روابط ایران با آمریکا و همینطور مسئله عراق سخنانی داشته است که گزارشی داریم از آن. 23 سازمان بین‌المللی مدافع حقوق بشر در بیانیه‌ای از اتحادیه اروپا خواستند نقض حقوق بشر در ایران را در مجامع بین‌المللی و سازمان ملل متحد پیگیری کند. امروز عصر هم به دعوت چند سازمان دفاع از حقوق بشر ایرانی در پاریس تظاهراتی برگزار می‌شود. دولت لایحه‌ای را به تصویب رسانده است که به موجب آن از این به بعد از کالاهای مصرفی مالیات دریافت می‌شود. گزارشی داریم در این زمینه. کار احداث خط لوله نفت باکو جیهان از دیروز آغاز شد. گفتگوی خواهیم داشت در این مورد. وضع بازار نفت در صورت حمله نظامی به عراق، گزارش اقتصادی روز، معرفی سایت‌های اینترنت و توصیه‌های پزشکی را هم همراه چند گزارش دیگر در مورد مسائل زنان در ایران برای شما خواهیم داشت. شنوندگان عزیز به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گوش میکنید.
با سلام، من بهمن باستانی، گزیده مهمترین خبرهای ایران و جهان را به آگاهی شما میرسانم. در 3 ساعت آینده هر نیم ساعت یک بار یک بخش اخبار از رادیو آزادی خواهید شنید. بخش نخست را با خبری از خاورمیانه آغاز میکنیم. انفجار یک اتوبوس در تل‌آویو امروز 5 کشته و دست کم 40 زخمی به جا گذاشت. این انفجار یک روز پس از عملیات انتحاری در شمال اسرائیل که منجر به کشته شدن 2 تن دیگر شد روی داد. مسئولیت عملیات روز گذشته را که بیش از 1 ماه توقف عملیات انتحاری صورت گرفت، جهاد اسلامی فلسطین به عهده گرفته است. به دنبال عملیات امروز در تل‌آویو، رانان گسرین مشاور دولت اسرائیل با اظهار امیدواری از اقدام قاطع رهبری فلسطینیان علیه به گفته او تروریست ها افزود، اسرائیل از هر وسیله لازمی برای جلوگیری از عملیات تروریستی علیه خود بهره می گیرد. وزارت انرژی هسته‌ای روسیه اعلام کرد تا زمانی که ماده افزوده بر موافقتنامه بین دولتی در مورد بازگرداندن سوخت نیروگاه اتمی بوشهر امضا نشود، سوخت اتمی به نیروگاه بوشهر ارسال نخواهد شد. ماده افزوده بر قرارداد تکمیل نیروگاه هسته‌ای بوشهر و بهره برداری از آن به دنبال دیدار اخیر معاونان وزارت خارجه آمریکا و روسیه در مسکو مطرح شده است. دولت آمریکا نسبت به باقی ماندن زباله‌های هسته‌ای در ایران ابراز نگرانی کرده، زیرا به گفته کارشناسان از این زباله‌ها می‌توان برای ساخت سلاح‌های هسته‌ای استفاده کرد. سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک درخواست کشورهای غرب مبنی بر افزایش تولید نفت خود را رد کرد و تصمیم گرفت همچنان سقف تولید را روزانه 21 میلیون و 700 هزار بشکه حفظ کند تا تغییری در قیمت نفت در بازارهای جهان ایجاد نشود. اجلاس امروز وزیران نفت اوپک در اوزاکای ژاپن همچنین تصمیم گرفت در صورتی که طی 10 تا 20 روز آینده بهای نفت در بازارهای جهان تا حدود 2 دلار در هر بشکه تغییر کند، متناسب با چگونگی تغییر قیمت‌ها تا 500 هزار بشکه تولید خود را کاهش یا افزایش دهد تا قیمت‌ها باز به سقف کنونی بازگردد. آخرین قیمت اعلام شده هر بشکه نفت در بازارهای جهان 26 دلار و 92 سنت است. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران دولت آمریکا را فراخواند تا صداقت و آمادگی خود را برای بهبود روابط با ایران به اثبات برساند. کمال خرازی که با روزنامه لس آنجلس تایمز سخن می گفت، با اظهار این مطلب که آمریکا فرصت طلایی بهبود روابط با ایران را از دست داده است، افزود جمهوری اسلامی کمک‌های بسیاری به جنگ با تروریسم کرده است و دو کشور اگر تمایل سیاسی داشته باشند، می توانند مشکلات دو جانبه را حل کنند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران با اشاره به بحران عراق و ضمن تأکید بر مخالفت حکومت ایران با حمله نظامی به عراق تصریح کرد که تهران و واشنگتن نگرانی مشترکی در مورد سلاح‌های کشتار جمعی بغداد دارند. و آمریکا و ازبکستان قرارداد منع تعقیب قضایی شهروندان آمریکا توسط دادگاه بین‌المللی کیفری را امضا کردند. بر پایه این قرارداد که توسط وزیران خارجه آمریکا و جمهوری ازبکستان در واشنگتن امضا شد، نیروهای آمریکا که در خاک ازبکستان هستند از تعقیب دادگاه بین‌المللی کیفری مسئول خواهند بود و ازبکستان افراد ارتش آمریکا را که احتمالاً مورد پیگرد آن دادگاه قرار بگیرند به دادگاه مذکور تحویل نخواهد داد. تا کنون رومانی و تاجیکستان نیز قرارداد مشابهی را با آمریکا امضا کردند. این بود تازه‌ترین خبرها تا این لحظه. بخش بعدی اخبار 27 دقیقه دیگر.
می‌پردازیم به گزارش‌های مربوط به ایران. کمال خرازی وزیر خارجه ایران که برای شرکت در اجلاس عمومی سازمان ملل متحد با آمریکا رفته بود و هم‌اکنون در آنجاست، مصاحبه‌ای داشته است در مورد رابطه ایران با آمریکا. آقای خرازی در این مصاحبه‌ها از جمله گفته است که آمریکا نباید در امور داخل ایران دخالت کند و شرط بهبود روابط دو کشور عذرخواهی آمریکا از ایران و آزاد کردن دارایی‌های مسدود شده ایران است. آقای خرازی همچنین ضمن اعلام آمادگی ایران برای حل مشکلات با آمریکا گفت آمریکایی‌ها فرصت طلایی را برای بهبود روابط با ایران از دست دادند. آمریکا همچنان جناح تندروی ایران را متهم به حمایت از تروریسم می‌کند. کمال خرازی در سخنان خود در مورد اختلاف نظرهای دو جناح حاکم بر ایران درباره رابطه ایران با آمریکا حرفی نزد. سیاوش اردلان و گزارشی در مورد سخنان آقای خرازی.
اظهارات اخیر وزیر خارجه جمهوری اسلامی در مورد آمریکا حاوی این پیام بود که آمریکا نخواسته با ایران همکاری کند، وگرنه ایران تمایل خود را تاکنون نشان داده است. این نکته‌ای بود که کمال خرازی روز سه‌شنبه عنوان کرد، هنگامی که گفت ما نیت خیر خود را در مواردی چون افغانستان نشان دادیم و بیشترین همکاری را با آمریکا در چارچوب سازمان ملل ارائه کردیم. حرف مقامات ایران این است که جمهوری اسلامی پس از حملات 11 سپتامبر کوشید آمریکا را در مبارزه با سازمان القاعده و طالبان یاری کند، اما رئیس جمهور آمریکا در جواب ایران را جزی از یک محور شرارت خواند. کمال خرازی گفت نقش مثبتی که ایران در جریان نبرد در افغانستان ایفا کرد فرصت طلایی بود که آمریکا برای بهبود روابط با ایران از دست داد. اظهارات آقای خرازی هنوز با پاسخی از طرف مقامات آمریکا روبرو نشد. پیشتر طیف میانه‌روی دولت آمریکا در وزارت خارجه این کشور در چندین مورد نقش ایران در قضایای افغانستان را مثبت خواندند، اما مقامات محافظه‌کار آمریکا مثل وزیر دفاع بارها ایران را متهم به پناه دادن به اعضای فراری سازمان القاعده کردند. کمال خرازی در اظهارات اخیر خود بین این دو طیف در دولت آمریکا تفکیک قائل شد و انتقاد خود را متوجه آنچه آمریکایی‌های افراطی نامید کرد. اما آقای خرازی از کشمکش جناح‌های حکومت ایران در مورد رابطه با آمریکا تحلیلی ارائه نداد. به گفته تحلیلگران، ناهماهنگی‌هایی که همین کشمکش‌های جناحی در ایران پدید آورده، دولت آمریکا را با رفتاری دوگانه از طرف ایران روبرو ساخته است. آنچه رئیس جمهور آمریکا را واداشت تا ایران را به رغم نقش این کشور در افغانستان جزی از یک محور شرارت بخواند، ماجرایی است که به اقدامات جناح راست جمهوری اسلامی نسبت داده شد، یعنی کشف یک کشتی بزرگ حامل سلاح برای فلسطینیان. 3 هفته پس از این ماجرا بود که رئیس جمهور آمریکا با سخن راندن از محور شرارت به تعبیر کمال خرازی فرصت طلایی را برای نزدیکی با ایران از دست داد. اما این نظر آقای خرازی به عنوان وزیر خارجه با نظر محسن میردامادی رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس مغایرت دارد، زیرا آقای میردامادی 2 روز پیش گفت ما نباید طوری عمل می‌کردیم که محور شرارت اعلام شویم. در همان زمان هم دیگر اصلاح طلبان ایران جناح راست را فرا خواندند تا واقعیت امر را در رابطه با کشتی حامل سلاح برای فلسطینیان بیان کند. نماینده سازمان دیدبان حقوق بشر هم اخیراً فای ساخت که برخی مقامات ایران به او گفتند جناح راست حکومت به بعضی از فراریان سازمان القاعده پناه داده است. مقامات جمهوری اسلامی در اظهارات رسمی خود در محافل بین‌المللی تمامی این اتهامات آمریکا را رد می‌کنند، هرچند اختلاف نظرهای داخلی در مورد این اتهامات را بازگو نمی‌کنند. با وجود تمام مبادله اتهامات و بدبینی‌های متقابل، آقای خرازی اعلام کرد در صورت داشتن تمایل سیاسی دو کشور می‌توانند مشکلات خود را حل کنند. این گفته یکی از نمونه‌های برجسته اعلام آمادگی ایران برای حل مشکلاتش با آمریکا به شمار می‌رود. اخیراً در محافل آگاه ایران شایع شد که مقامات جمهوری اسلامی در جلسه اخیر شورای عالی امنیت ملی تصمیم گرفتند در برابر حمله احتمالی ایالات متحده به عراق اقدامی خلاف سیاست‌های آمریکا انجام ندهند. بسیاری از ناظران معتقدند در ورای رد و بدل شدن اتهامات متقابل، جمهوری اسلامی ایران امیدوار است در ماجرای عراق خشم آمریکا را متوجه خود نسازند.
۲۳ سازمان بین المللی مدافع حقوق بشر با صدور بیانیه‌ای وضع حقوق بشر در ایران را وخیم توصیف کردند. این سازمان ها در نامه‌ای که به اتحادیه اروپا دادند از احتمال نادیده گرفته شدن نقض حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کردند. همچنین قرار است تا ساعتی دیگر تظاهراتی از طرف چند سازمان مدافع حقوق بشر در پاریس در مقابل سفارت ایران برگزار شود. ژان خاکزاد در گزارشی با دکتر عبدالکریم لاهیجی نایب رئیس جامعه بین‌المللی دفاع از حقوق بشر در ایران هم صحبت کرده است.
از ساعت 5 تا 7 بعد از ظهر روز پنجشنبه به دعوت جامعه دفاع از حقوق بشر ایران، کانون نویسندگان ایران در تبعید و انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران، تظاهراتی در مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در پاریس برگزار می شود. تظاهر کنندگان خواستار آزادی فوری وکلای مدافع زندانی و تمام زندانیان سیاسی از زندانهای جمهوری اسلامی ایران هستند. آقای دکتر عبدالکریم لاهیجی رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر ایران و نایب رئیس فدراسیون جهانی جوامع دفاع از حقوق بشر در گفتگو با بخش فارسی رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی درباره این تظاهرات میگوید:
میدونید که ما در 3 هفته پیش جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران به یک فراخوانی که منتشر کرد، این هفته رو یعنی هفته 16 تا 22 سپتامبر رو به عنوان هفته همبستگی با ناصر زرافشان و دیگر وکلای دادگستری که از طرف قوه قضاییه مورد تعقیب قرار گرفتن، محکومیت زندان و محرومیت از اشتغال به حرفه وکالت پیدا کردن، اعلام کردیم و به خاطر همین هم از همه ایرانی ها خواستیم در شهرها و کشورهای گوناگون اروپا، آمریکا، کانادا که در حدود امکانات خودشون این همبستگی و حمایت از وکلای دادگستری رو طی این هفته اعلام بکنن. برنامه‌ای که امروز عصر در میدان ینا که مشرف به سفارت جمهوری اسلامی ایران هست توسط جامعه دفاع از حقوق بشر و دو سازمان دیگه، کار نویسندگان ایران و انجمن دفاع از زندانیان سیاسی برگزار میشه، در همین روند هست. یعنی اینکه ایرانیایی که در این گرده همایی شرکت خواهند کرد مراتب حمایت و همبستگی خودشون رو نسبت به وکلای دادگستری و در صدر اونها ناصر درفشان که بیش از یک ماه در زندان است اعلام بکنند و خواسته های خودشون اعلام بکنن که این خواسته ها چیزی غیر از آزادی زندانیان سیاسی، آزادی ناصر زرافشان، الغاء دادگاه اختصاصی، اعاده استقلال کاهن و وکلای دادگستری، اعاده استقلال قوه قضاییه و بالاخره موضوعی که از نخستین روزهای پس از قطعهای سیاسی ما مطرح کردیم، یعنی اعزام یک هیئت تحقیق بین‌المللی به ایران نخواهد بود.
آقای دکتر لاهیجی، ما با خبر شدیم که 23 سازمان دفاع از حقوق بشر در نامه‌ای که به رئیس دوره اتحادیه اروپا نوشتن خواستار این شدن که بار دیگر مسئله رعایت حقوق بشر در ایران مورد توجه قرار بگیره. در مورد این نامه هم میتونید توضیحاتی رو در اختیار شنوندگان ما قرار بدید؟
بله، این نامه است که به ابتکار OMCT یعنی سازمان جهانی مبارزه با شکنجه تنظیم شده و با توجه به این که این سازمان یک سازمان اختصاصی است در زمینه حقوق بشر، یعنی بیشتر به مسئله مجازات‌های بدنی، شکنجه، اعدام میپردازد تا به سایر مسائل حقوق بشر، این استش که این سازمان و 22 سازمان دیگه متن این نامه رو در این چارچوب آماده کردن. خطاب به دولت دانمارک که اشاره کردید این دوره ریاست اتحادیه اروپا رو به عهده داره و خواستند که پیشنهاد یک قطعنامه‌ای در چارچوب مسائل مربوط به نقض حقوق بشر در ایران و از جمله مجازات اعدام، شکنجه، بدرفتاری با زندانیان تنظیم بشه و به مجمع عمومی سازمان ملل تقدیم بشه.
دکتر عبدالکریم لاهیجی با جان خاکزاد صحبت میکرد. در همین حال به گفته حسین انصاری راد، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، شکایت تعدادی از وکلایی که دفاع از پرونده های زندانیان سیاسی مطبوعاتی را به عهده دارند و میگویند به دلیل فشارهایی که به آنها میآید قادر به انجام وظیفه خود نیستند، در کمیسیون اصل 90 توسط گروه کارشناسی بررسی شده است و گزارشی درباره آن تهیه شده که قرار است در جلسه هفته آینده این کمیسیون مورد بررسی قرار گیرد. دیروز در مراسمی با حضور رهبران جمهوری‌های آذربایجان، ترکیه و گرجستان احداث خط لوله نفت باکو جیهان آغاز شد. در این مراسم اسپنسر ابراهام وزیر انرژی آمریکا هم شرکت داشت. حیدر علیف رئیس جمهوری آذربایجان احداث این خط لوله 1760 کیلومتری را، طرحی که این کشور را از نظر سیاسی و اقتصادی با گرجستان و ترکیه مرتبط می‌کند، توصیف کرد. رئیس جمهوری آمریکا این طرح را پروژه‌ای خواند که حاکمیت و استقلال کشورهای حوزه دریای خزر را تقویت می‌کند. اما وزیر خارجه روسیه ایگور ایوانوف گفت که این طرح از نظر اقتصادی سوددهی ندارد. درباره این طرح همایون مژ گفتگویی دارد با سهراب صبحانی، کارشناس مسائل دریای خزر در آمریکا.
آقای سهراب صبحانی، استاد دانشگاه جورج‌تاون و کارشناس خزر، آغاز کار کشیدن خط لوله باکو جیهان را یکی از تاریخی ترین رویدادهای پس از فروپاشی اتحاد شوروی در منطقه می داند و نیز آن را یک پیروزی بزرگ برای سیاست خارجی آمریکا تلقی می کند.
چرا؟ چون که خیلی ها در مورد این خط لوله شک داشتن، معتقد بودند که نمیشه، اما پشتیبانی دولت آمریکا و حمایت شرکت‌های خصوصی باعث شد که این خط لوله افتتاح بشه و من مطمئن هستم که این خط لوله نه تنها برای منطقه بلکه برای مردم اون منطقه اهمیت بسیاری خواهد داشت.
در سال‌های پیش از حقیقت، از زمانی که یافتن مسیری برای رساندن فراورده‌های نفتی آذربایجان به بازارهای جهان مطرح شد، ایران به عنوان مسیری کوتاه‌تر و اقتصادی‌تر مورد توجه قرار گرفت. و افزون بر جمهوری اسلامی ایران، شماری از کارشناسان بین‌المللی نیز بر این موضوع تاکید می‌گذاشتند. با این حال پافشاری‌ها و دلایلی که ارائه شد به جای نرسید و طرح کشیدن خط لوله باکو جیهان قطعیت یافت و به اجرا گذاشته شد. چرا؟ آقای دکتر سهراب سبحانی دلیل آن را سیاست پرخاشگرانه جمهوری اسلامی ایران نسبت به آمریکا می‌داند.
23 سال مرگ بر آمریکا گفتن متاسفانه چوبش رو منافع ملی ایران خورد. چرا؟ چون که شرکت‌های نفتی اولین اولویتشون این بود که این خط لوله از طریق ایران رد بشه، اما همونطور که گفتم متاسفانه سیاست غلط دولت ایران باعث شد و امروز هم مسبب این شده که این خط لوله ها از طریق ایران نره بلکه از طریق کشورهای مثل گرجستان رد بشه.
احداث خط لوله باکو جیهان و تکمیل آن علاوه بر آذربایجان به نفع کشورهای دیگر نیز خواهد بود، از جمله گرجستان و ترکیه نیز سود خواهند برد.
چرا؟ چون که در نظر داشته باشید نه تنها نفت آذربایجان از طریق این خط لوله خواهد گذشت، بلکه من مطمئن هستم در سالهای آینده نفت قزاقستان که ذخایر بسیار زیادی داره از طریق این خط لوله به بازارهای اروپا راهی خواهد شد.
آقای دکتر سهراب سبحانی بر این عقیده است که منافع حاصل از احداث خط لوله باکو جیهان تنها اقتصادی نیست، سیاسی نیز خواهد بود.
شکی نیست که این خط لوله لنگر منافع آمریکا و غرب در منطقه خواهد بود. یعنی این خط لوله غرب رو با منطقه وصل میکنه و مجبور خواهد کرد غرب رو که همیشه از این روز به بعد مد نظر داشته باشه این منطقه رو.
و در مورد وضعیت حقوقی دریای خزر آقای سهراب سبحانی میگوید:
مسئله حقوقی خزر رو متاسفانه فقط دولت ایران است که امروز مطرح میکنه. چرا؟ چون که شرکت های خصوصی و آذربایجان، ترکمنستان، قزاقستان و روسیه این مسئله رو برای خودشون حل کردن و باعث تأسفه که دولت ایران سرمایه دیپلماتیک خودش رو به جای اینکه بگذاره روی دریای خزر از نظر کارهای مثبت و نه تنها اون بلکه سرمایه دیپلماتیک ایران رو بگذاره روی جلب کردن سرمایه در خلیج فارس، جایی که منابع طبیعی ایران بسیار زیاد هست، متاسفانه مسئله حقوق قانونی دریای خزر رو همیشه پیش میکشه.
در گذشته ایران و روسیه در چگونگی بهره برداری از منابع انرژی خزر هماهنگ بودند، اما آقای سهراب سبحانی استاد دانشگاه جورجتاون و کارشناس خزر بر این عقیده است که این هماهنگی ادامه پیدا نخواهد کرد.
چرا؟ چون که دولت روسیه هم متوجه شده که منافع اقتصادیش با تقسیم کردن دریای خزر به حوزه های مختلف به نفتره و به همین دلیل هم هست که دولت روسیه و آذربایجان و قزاقستان و ترکمنستان دریای خزر رو معتقد هستن باید تقسیم بندی بشه بین تمام کشورها و من فکر میکنم که این کار ادامه خواهد داشت.
سهراب سبحانی، کارشناس مسائل دریای خزر و استاد دانشگاه جورجتاون در آمریکا، با همایون معی صحبت میکرد. به گفته محمد رضا راهچمنی، رئیس سازمان بهزیستی ایران، در حال حاضر 3% جمعیت ایران معتادند و روزانه در ایران 4 تن مواد مخدر مصرف میشود. رئیس سازمان بهزیستی همچنین گفته است که اگر در زمینه مبارزه علمی با اعتیاد بسیج همگانی نشود، در آینده ایران با مشکلات فراوانی روبرو می شود. گناز اسفندیاری گزارشی دارد در این مورد.
محمد رضا راهچمنی، رئیس سازمان بهزیستی، گفته است 5% جمعیت بالغ ایران را معتادان تشکیل می دهند. به شمار معتادان در ایران را حدود 3% جمعیت، یعنی 1,800,000 نفر عنوان کرده، گرچه برخی از کارشناسان معتقدند که آمار واقعی معتادان در جمهوری اسلامی از این هم بیشتر است. رئیس سازمان بهزیستی نقش اعتیاد در 30-50% آسیب‌های اجتماعی را اساسی دانسته و گفته است که اعتیاد در رشد آمار کودکان خیابانی، روزبیکری، خودکشی و طلاق بسیار مؤثر است. آقای راهچمنی رئیس سازمان بهزیستی سپس از مجرم خواندن معتادان انتقاد کرده و گفته است که اعتیاد یک بیماری روانی است. نکته‌ای که رئیس سازمان بهزیستی ایران به آن اشاره کرده امر شناخته شده‌ای در جهان است و در بسیاری از کشورهای پیشرفته هم روش‌های مبارزه با اعتیاد بر همین اصل استوار است. رئیس سازمان بهزیستی گفته است که 85% از معتادان ایران از آشفتگی‌های روانی رنج می‌برند و باید برای معالجه آنها به روش‌های علمی درمان روی آورد. چندی پیش علی هاشمی دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران در گفتگوی با ایرنا خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی در پاسخ به پرسشی درباره اینکه معتاد مجرم است یا بیمار گفت که بر سر این مسئله در ایران اختلاف نظر وجود دارد. وی گفت راهبرد ما کاهش تقاضاست. وی افزود به اعتقاد ما اگر عده‌ای را مرتب زندانی کنیم اما امکانات آموزشی، اقتصادی، فرهنگی و ورزشی نداشته باشیم به سختی مبارزه با اعتیاد امکان پذیر خواهد بود. علی‌رغم تلاش‌های ایران برای مبارزه با مواد مخدر و کشفیات قابل ملاحظه مواد افیونی در ایران، آمار معتادان در این کشور رو به افزایش است و ایران نتوانسته است در زمینه پیشگیری و کاهش شمار معتادان موفق باشد. رئیس سازمان بهزیستی هشدار داده است که اگر در ایران در زمینه مبارزه علمی با اعتیاد بسیج همگانی شکل نگیرد، در آینده کشور با مشکلات فراوانی روبرو خواهد شد. علی هاشمی دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر هم با اشاره به اینکه ساختار مبارزه با مواد مخدر در ایران نیازمند دگرگونی است گفته است اگر اوضاع به همین منوال پیش رود تعداد معتادان در سال 1400 به 19 میلیون نفر خواهد رسید.
گلناز اسفندیاری گزارش می‌داد. شنوندگان عزیز یادآوری می‌کنم که از شنبه آینده ساعت‌ها در ایران یک ساعت عقب کشیده می‌شود. به همین دلیل برنامه‌های ما به جای 6:30 عصر به وقت ایران 5:30 عصر آغاز می‌شود. سیما بینا با ترانه شیرین. به صدای ما از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گوش میکنید.
به گزیده تازه ترین خبرها تا این لحظه توجه فرمایید. جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا عملیات پی در پی فلسطینیان علیه اسرائیل را به شدت محکوم کرد. امروز در تل‌آویو انفجار یک اتوبوس 5 کشته و دست کم 40 زخمی به جا گذاشت. این انفجار یک روز پس از عملیات انتحاری در شمال اسرائیل که منجر به کشته شدن 2 تن دیگر شد روی داد. مسئولیت عملیات روز گذشته را که بیش از یک ماه توقف عملیات انتحاری صورت گرفت، جهاد اسلامی فلسطین به عهده گرفته است. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران دولت آمریکا را فراخواند تا صداقت و آمادگی خود را برای بهبود روابط با ایران به اثبات برساند. کمال خرازی که با روزنامه لس آنجلس تایمز سخن می‌گفت، با اظهار اینکه آمریکا فرصت طلایی بهبود روابط با ایران را از دست داده است، افزود جمهوری اسلامی کمک‌های بسیاری به جنگ با تروریسم کرده است و دو کشور اگر تمایل سیاسی داشته باشند می‌توانند مشکلات دو جانبه را حل کنند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران با اشاره به بحران عراق و ضمن تأکید بر مخالفت و حکومت ایران با حمله نظامی به عراق تصریح کرد که تهران و واشنگتن نگرانی مشترکی در مورد سلاح‌های کشتار جمعی بغداد دارند. وزارت کشور جمهوری گرجستان امروز اتهام روسیه را مبنی بر همکاری با شورشیان مسلح چچن به عنوان ادعاهای واهی و غیرمسئولانه رد کرد. روز گذشته وزیر خارجه روسیه بار دیگر اظهار داشت که گرجستان نمی‌خواهد یا نمی‌تواند علیه شورشیان مسلح چچن اقدام کند و همزمان وزیر دفاع روسیه از آمادگی ارتش این کشور در اقدام نظامی مقدماتی علیه چچن‌ها در تنگه پانکیسی خبر داد. تنگه پانکیسی که مسئولان دولت روسیه میگویند محل سازمان یابی دوباره شورشیان چچن است، در داخل خاک گرجستان و هم مرز چچنستان قرار دارد. در افغانستان عده‌ای از افراد مظنون به عضویت در القاعده به اسارت نیروهای آمریکا درآمدند. به گفته ژنرال راجر کینگ از فرماندهان ارتش آمریکا در منطقه، بازداشت این افراد در جریان تجسس منطقه‌ای در حوالی شهر خوست در شرق افغانستان صورت گرفته است. بنابراین اظهارات، مقادیر چشمگیری اسلحه و مهمات نیز که بار 3 کامیون نظامی بوده در جریان این تجسس به چنگ نیروهای آمریکا افتاده است. به گفته ژنرال راجر کینگ، این میزان اسلحه و مهمات از بزرگترین حجم تسلیحاتی است که تاکنون در افغانستان به دست نیروهای آمریکا افتاده است. درگیری نظامی سنگینی در شهر ابیجان، مرکز ساحل آج در آفریقا امروز جریان یافت. این درگیری که گفته می شود ساعتی پیش به پایان رسیده است، بین نیروهای وفادار ارتش به رئیس جمهور گباگبو و بخشی از بدنه ارتش که به ژنرال گوی وفادار بودند صورت گرفت. دیپلمات‌ها در ابیجان می گویند ژنرال گوی در درگیری‌های سنگین امروز کشته شده و وزیر کشور ساحل آج به سختی مجروح شده است. ژنرال گوی از سال 99 میلادی به دنبال کودتای نظامی بر ساحل آج حاکم بود و در سال 2000 میلادی به دنبال تظاهرات گسترده خیابانی برکنار شد. در روسیه بیش از 300 زندانی دست به اعتصاب قضا زدند. این زندانیان در بازداشتگاهی قدیمی در جنوب روسیه قرار دارند و برای بهبود وضعیت زندان اعتصاب قضا کردند. خانواده های این زندانیان میگویند که بازداشتگاه مذکور 300 سال پیش ساخته شده و با شرایط زندان 3 قرن گذشته اداره می شود. در بالکان یک مسجد تازه بازسازی شده در جنوب بوسنی بر زمینه اختلافات قومی و مذهبی منفجر شد. پلیس بوسنی اعلام کرده است که این مسجد توسط افراد ناشناس شب گذشته منفجر شده است. مسجد کلیوچ پیشتر در جریان جنگ 92 تا 95 میلادی ویران شده بود و اخیراً مسئولان محلی به بازسازی آن اقدام کرده بودند. و آمریکا و ازبکستان قرارداد منع تعقیب قضایی شهروندان آمریکا توسط دادگاه بین‌المللی کیفری را امضا کردند. بر پایه این قرارداد که توسط وزیران خارجه آمریکا و جمهوری ازبکستان در واشنگتن امضا شد، نیروهای آمریکا که در خاک ازبکستان هستند از تعقیب دادگاه بین‌المللی کیفری مسئول خواهند بود و ازبکستان افراد ارتش آمریکا را که احتمالاً مورد پیگرد آن دادگاه قرار بگیرند به دادگاه مذکور تحویل نخواهد داد. تاکنون رومانی و تاجیکستان نیز قرارداد مشابهی را با آمریکا امضا کردند. این بود تازه‌ترین خبرها تا این لحظه. بخش بعدی اخبار 25 دقیقه دیگر در ساعت 7:30 شب به وقت ایران.
به گزارش‌های مربوط به ایران ادامه می‌دهیم. طهماسب به مظاهری وزیر امور اقتصاد و دارایی می‌گوید در چارچوب اصلاح سیستم مالیاتی کشور، دولت لایحه دریافت مالیات بر مصرف را تصویب کرده است. به گفته آقای مظاهری، کالاهای اساسی مورد نیاز مردم از مالیات بر مصرف معاف می‌شوند. چندی پیش هم لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در مجلس تصویب شد که به موجب آن قرار شد افراد کم درآمد از مالیات معاف شوند. ماه‌منیر رحیمی درباره این دو لایحه با غلامرضا سلامی، کارشناس مالی در تهران گفتگو کرده است. طهماسب به مظاهری وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران پس از نشست هیئت وزیران از تصویب لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم خبر داد. بر اساس این لایحه به 45% کالاهای اساسی سبد خانوار مالیات تعلق نمی‌گیرد. غلامرضا سلامی، کارشناس مالی در تهران، می‌گوید 10 سالی می‌شود که دولت لایحه مالیات بر مصرف را بررسی می‌کند و اکنون برای ارائه به مجلس آماده شده است.
لایحه‌ای که الان صحبتش است، لایحه مالیات بر ارزش افزوده، در حدود 10 سال هست که توی دولت مطرح است و نظر این بوده که این زودتر به تصویب برسه. منتها اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده بسیار کار دشواری هست و خیلی از کشورها که فرهنگ مالیاتی درشون خدمت زیادی نداره با دشواری روبرو میشن. الان دولت احساس میکنه امکاناتش رو داره که این قانون رو پیاده کنه. یعنی در واقع مثل تمام کشورهای اروپایی وقتی شما خرید میکنید توی این لایحه پیش بینی شده 7% فروشنده اضافه بر مبلغ میگیره و به دولت میپردازه. بعد از تمام مراحل مختلف خرید در حقیقت این مالیات گرفته میشه. این لایحه پیش بینی کرده که از تمام کالاها و خدمات مالیات بر ارزش افزوده گرفته بشه، به استثنای این 4 قلم نون که از نونوایی میخرن، برنج، روغن، گوشت و چند قلم دیگه که الان دولت به بعضی از اینها حتی مالیات منفی هم میده. یعنی نه تنها به عنوان مالیات گرفته نمیشه، بلکه سعی میشه که روی این اقلام که مورد مصرف افراد کم درآمده دولت سوبسید یا یارانه بده.
سلامی، مشکل عمده ای پیش پای تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان نمیبیند.
مدت هاست که بحث این لایحه مطرح بوده. کمیسیون اقتصاد و خود مجلس برای اصلاح ساختار مالیاتی این لایحه رو ضروری میدونن. یعنی فکر میکنن که میتونه کمک زیادی بکنه در ایجاد درآمد برای دولت و یه مقداری اصلاح طبقات درآمدی. من فکر نمیکنم که مشکل اساسی در تصویبش در مجلس شورای اسلامی باشه. البته ممکنه تغییراتی درش داده بشه، ولی در مورد شورای نگهبان مواردی مغایره با قانون اساسی یا موازین شهری من نمیبینم.
روزنامه انتخاب چاپ تهران بر اساس اظهارات وزیر اقتصاد اعلام کرده است که کم درآمدها از مالیات معاف میشوند.
بهمن ماه گذشته لایحه اصلاح قانون مالیات مستقیم به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که طبق اون درآمد سالیانه افراد تا حد 1,750,000 تومان در سال از مالیات بر درآمد معاف شد. این معافیت قبلا خیلی رقمش پایین‌تر بود، یعنی برای حقوق بگیرها چیزی در حدود 620,000 تومان بود در سال و برای سایر افراد 150,000 تومان، که الان این تغییر بسیار عمده‌ای هست. یعنی اینکه اگر بخوایم برای حقوق بگیرها حساب بکنیم تا 145,000 تومان در هر ماه از معافیت مالیاتی برخوردار هستن، ضمن اینکه نرخ‌های بالاتر اونها هم اصلاح شد. یعنی اینکه به طور کلی حقوق بگیرای بخش دولت بعد از این رقم اگر بگیرن مازادش 10% بیشتر بهش مالیات تعلق نمیگیره و بخش خصوصی هم 10% و 15% و 20% که برای درآمدهای بالای در حد 1,000,000 تومان در ماه در حدود 12-13% بیشتر مالیات نخواهد بود. نسبت به گذشته سهم مالیات در درآمد افراد کم درآمد بسیار کاهش یافته.
غلامرضا سلامی، کارشناس مالی در تهران. صد و بیست و یکمین نشست عادی اوپک، سازمان کشورهای تولید کننده نفت، روز پنجشنبه در شهر اوزاکای ژاپن برگزار شد و با انتشار بیانیه اعلام کرد که این سازمان تغییری در میزان تولید و صدور نفت خود در ماه‌های آینده نخواهد داد. فریدون زرنگار گزارشی دارد درباره نشست امروز اوپک.
وزیران نفت کشورهای عضو اوپک روز پنجشنبه در شهر اوزاکا در ژاپن گرد هم آمدند تا با مشورت بر سر میزان تولید و عرضه نفت به بازارهای جهانی سیاست خود را در ماه‌های آینده تنظیم کنند. نشست اوپک زمانی برگزار می شود که خطر حمله نظامی آمریکا به عراق هرچی بیشتر احساس می شود. همانطور که انتظار می رفت، کشورهای عضو اوپک در نشست امروز خود تصمیم به حفظ میزان تولید فعلی خود گرفتند. وزرای نفت و انرژی کویت، ونزوئلا و قطر در پیشاپیش برگزاری این اجلاس اعلام کرده بودند که خواهان حفظ حجم فعلی تولید و عرضه نفت به بازارهای جهانی هستند، در حالی که تا پیش از برگزاری نشست هنوز موضع عربستان سعودی روشن نبود. با توجه به تصمیم امروز اوپک، کشورهای عضو این سازمان در 3 ماهه آینده روزانه 21 میلیون و 700 هزار بشکه نفت صادر خواهند کرد. به گفته وزیر نفت اندونزی، اوپک می‌خواهد قیمت نفت را همچنان بین حداقل 22 و حداکثر 28 دلار حفظ کند. وی که در حاشیه نشست اوزاکا سخن می‌گفت، افسود چنانچه قیمت نفت به مدت 20 روز به طور مداوم 28 دلار باشد، اوپک با افزایش 500 هزار بشکه نفت در روز سعی خواهد کرد قیمت را پایین بیاورد. و در صورتی که قیمت نفت در 10 روز متوالی زیر 22 دلار برای هر بشکه کاهش یابد، اوپک با کاهش میزان تولید خود قیمت نفت را متعادل خواهد کرد. بازار جهانی نفت در هفته‌های گذشته تحت تأثیر احتمال حمله آمریکا به عراق دچار تلاطم شده بود، اما پس از اعلام آمادگی عراق برای اجازه ورود بازرسان سازمان ملل به این کشور، قیمت نفت 1 دلار برای هر بشکه کاهش یافت. ریلوان و لغمان رئیس اوپک روز پنجشنبه در نشست وزیران اوپک گفت این سازمان از افزایش نامتعادل قیمت نفت در صورت حمله به عراق جلوگیری خواهد کرد. در این بین معاون وزیر نفت عراق اعلام کرد این کشور تولید نفت خود را گام به گام افزایش خواهد داد و چنانچه سازمان ملل تحریم‌های خود را بر علیه این کشور لغو کند، عراق تولید روزانه خود را به 6 میلیون بشکه می‌رساند. عراق در حال حاضر روزانه 3 میلیون بشکه نفت تولید می‌کند. ریلوان و لغمان رئیس اوپک امروز در ژاپن گفت برای حفظ ثبات بازار، اوپک بر روی حفظ میزان تولید کنونی نفت به توافق رسید و چنانچه شرایط ایجاب کند تصمیمات تازه‌ای گرفته خواهد شد. درباره نقش کشورهای صادرکننده نفت که عضو اوپک نیستند مانند روسیه و نروژ، ریلوان و لغمان گفت انتظار داریم این کشورها به خاطر ثبات بازار با اوپک همکاری کنند. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران که برای شرکت در اجلاس اوپک عازم ژاپن بود، به علت تأخیر در پرواز هواپیما نتوانست به موقع به محل برگزاری نشست اوپک برسد. هرچند به گفته وزیر نفت، هیئت ایرانی تا کنون هیچ نشستی در اوزاکا را از دست نداده است. اوپک قرار است در 12 ماه دسامبر آینده در نشستی فوق‌العاده به بررسی بازار نفت و قیمت آن بپردازد.
فریدون زرنگار گزارش می‌داد. در همین حال وضع بازار نفت در صورت حمله نظامی آمریکا به عراق موضوع گزارش‌ها و تحلیل‌های متعددی در رسانه‌های جهان بوده است. روزنامه وال استریت جورنال چاپ آمریکا هم در مطلبی به مقایسه وضع کشورهای تولیدکننده نفت اوپک در چنان شرایطی پرداخته است. فریبا مودت نگاهی دارد به این مطلب.
نشریه وال استریت جورنال در مقاله‌ای در زمینه نفت و سیاست در خاورمیانه می‌نویسد جنگ در عراق نه تنها موجب تغییر رژیم بغداد خواهد شد، بلکه چهره اقتصاد نفت در جهان را نیز متحول خواهد کرد. در قدم اول عربستان سعودی احتمالاً مقام خود را به عنوان عمده‌ترین صادرکننده نفت در جهان از دست خواهد داد و اگر تولیدات نفتی عراق مجدداً به بازارهای جهانی سرازیر گردد، این بار این عراق است که در سازمان اوپک و منطقه خاورمیانه بر سر قدرت تصمیم گیری با عربستان به رقابت برخواهد خواست. پاتریک کلاسن، معاون انستیتوی سیاست خاور نزدیک در واشنگتن، معتقد است که تحت چنین شرایطی عربستان سعودی اهمیت خود را در جهان نفت از دست داده، با قادر به تغییر مقدرات بازارها نخواهد بود. اما به گفته کلاسن، وجود یک منبع ثانوی نفت موجب اطمینان خاطر آمریکا و سایر کشورهای عمده وارد کننده این کالا خواهد شد. از سوی دیگر، بنا به مقاله وال استریت جورنال، یکی دیگر از دولتی که از سقوط رژیم صدام حسین مستفید خواهد شد ایران است، که با از میان برداشته شدن دشمن دیرینه‌اش به عنوان قدرت منطقه سر بلند خواهد کرد. ایران که همکنون 5% نیاز بازار جهانی نفت را تامین می کند، خواهد توانست تمام هم خود را بر استخراج منابع نفت و گازش متمرکز کند. در این صورت اربابان سیاست باید روابط خود را نه تنها با عراق، بلکه با دولت عربستان سعودی، ایران و حتی برخی از اعضای اوپک در خارج از منطقه خاورمیانه مورد تجدید نظر قرار دهند. اما در هر حال بنا به این مقاله، سرنگونی رژیم عراق به معنی تحولاتی عمده برای بازار جهانی نفت است. حمله به عراق می تواند موجب جهش ناگهانی قیمت نفت گردد. همچنین این نگرانی وجود دارد که پرزیدنت صدام حسین در تلاش آن براید که نه تنها میدانهای نفتی عراق، حوزه‌های نفتی کویت و عربستان سعودی و حتی بنادر حمل نفت در خلیج فارس و بحر احمر را به عنوان اقدامی انتقام جویانه نابود ساخته، روند نفت به بازار را مخدوش کند. اما در مقابل این نظریه نیز وجود دارد که صدام حسین از نقطه نظر نظامی توانایی حمله به همسایگانش را ندارد. موشک‌های اسکاد عراق حتی در جنگ‌های سال 90 نیز قابلیت چندانی از خود نشان ندادند. و اکنون شبکه حمل و تحویل نفت عربستان چنان گسترش یافته است که ضربات احتمالی عراق علیه چند خط لوله روند انتقال نفت به بازارهای جهانی را مختل نخواهد کرد. از سوی دیگر، فقدان نفت تولیدی عراق در هر حال به آسانی توسط سایر تولید کنندگان نفت تأمین خواهد شد. وال استریت جورنال در ادامه میگوید هرچند هنوز ماهیت دولت آتی عراق پس از یک حمله احتمالی مشخص نشده است، اما حاصل چنین حمله‌ای میتواند موجب جلب فوری سرمایه‌گذاری‌های خارجی برای استخراج میدان‌های نفتی عراق گشته تولیدات آن را از کمتر از 1 میلیون بشکه به 6 میلیون بشکه در روز افزایش دهد. اما بنا به این مقاله، تعدد جناح‌های سیاسی رقیب در عراق برقراری ثبات در کشور را که متضمن عملیات استخراج نفت است دشوار خواهد کرد و حتی در صورت توفیق در این امر، فرازیر شدن ناگهانی 5 میلیون بشکه نفت اضافی به بازار خود عامل بی‌ثباتی و تحولاتی ناخوشایند نه در بازارهای جهانی بلکه در میان اعضای اوپک است که باید جهت حفظ قیمت‌ها سهمیه تولید خود را بر اساس نیاز بازار تحت کنترل قرار دهند. از سوی دیگر، هرچند شرکت‌های عمده نفتی از همکنون منوط به لغو تحریم‌های سازمان ملل علیه عراق با دولت این کشور قراردادهایی پرسود به امضا رساندند، اما روشن نیست که دولتی جایگزین بر دولت کنونی پرزیدنت صدام حسین مفاد قراردادهای مذکور را محترم بشمارد. بنا به این مقاله، عدم تغییر رژیم در عراق احتمالاً برای شرکت‌های آمریکایی که خواهان دستیابی به منابع عظیم نفت این کشورند، چاره‌ای جز تشکیل یک کنسرسیوم با شرکت‌های روسی و استفاده از تجهیزات و کارمندان آنان باقی نخواهد گذاشت.
در مشهد کلانتری برای رسیدگی به پرونده متهمان زن فعالیت میکند که به کلانتری بانوان موسوم است. رئیس این کلانتری فاطمه عزانی به خبرگزاری ایسنا گفته است که این کلانتری برای خدمت به زنان جامعه تشکیل شده است. اکرم حسینزاده یزدی، عضو شورای منطقه جبهه مشارکت اسلامی در خراسان، در گفتگوی با شیرین فامیلی میگوید تفکیک پرونده متهمان زن از مرد از همان تفکری ناشی می شود که جداسازی زن و مرد را دنبال می کند.
خانم اکرم حسین زاده، کلانتری بانوان در مشهد چه مدتیه که تأسیس شده و آیا به صورت مستقل عمل میکنه؟
کلانتری بانوان حدود 2 سال پیش در یکی از کلانتری های سطح مشهد در جوار اون تشکیل شد که بخشی از این کلانتری رو اختصاص داده بودن و 7 نفر از بانوانی که اینها از استخدامی های در واقع نیروی انتظامی بودن و از نیروهای کمیته بودن در یکی از کلانتری هایی که کنار بازار رضای مشهد هستش تحت عنوان کلانتری بانوان در واقع اونجا رو تأسیس کرد. در واقع یک بخشی بود که در یک کلانتری شهر ایجاد شده بود.
هدف از تشکیل کلانتری زنان چی بوده خانم حسین زاده؟
در سطح مشهد بازداشتگاه موقت برای بانوان نبود و قاعدتا شب که اگر کسی دستگیر میشد یا روز که دستگیر میشد این باید با مامورین مرد فرستاده میشد به زندان مشهد، اونجا میموند و فردا صبح به دادگاه میبردنش. این رو ایجاد کردن تا پیگیری کنند یک بازداشتگاه موقت رو. در واقع تصور میرفت که یه مکان امن‌تری برای کسانی که دچار بزهکاری هستند در جامعه، زیرا که بخشی از اینها مجدداً پس از دستگیری دچار آسیب می شدند. تصور این می رفت که اگر اینها با نیروهای انتظامی زن در واقع سر و کار داشته باشند شاید بشه از این بزهکاری مجدد جلوگیری بشه، که خب نفس کار در واقع خوبه اما با این مسکنهای مقطعی قابل پیشگیری نیست. یعنی اون چرا که در جامعه ما به عنوان یک آسیب اجتماعی میشناسیمش این امکان نداره با مثلا 7 نیرویی که دارن در یه مجموعه کار میکنن جوابگو باشه این آسیب ها رو، و راهکارهایی است که شاید بیشتر برای حفظ آبروی اون سیستمی که خودش درگیر این قضیه بود انجام شد.
گفته میشه که این کلانتری به پرونده متهمان زن رسیدگی میکنه. این تفکیک پرونده زنان از مردان در عمل چگونه ممکنه؟
این چیزی که در واقع گفته میشه نادرسته، یعنی در عمل امکان پذیر نیست و شاید از همون تفکری برمیخیزد که بحث جداسازی زن و مرد رو دائم دنبال میکنه و قاعدتا فکر میکنن که همه شهر رو میشه دیوار کشید و بعد در پی دیوارها دیگه آرامش برقرار میشه. اگر که به نوع حجاب یه زن پلیس نگاه کنیم میدونیم که اصلا نمیتونه وارد هیچ عملیات در واقع رفتاری بشه به دلیل اینکه اجازه نمیده اون ملزوماتی که همراهش هستش و چادر و مقنعه و مانتو و غیره. و ضمن اینکه دقیقاً وقتی یه جرم رو کسی مرتکب میشه اکثراً اون سوی قضیه یک مرد وجود داره و قاعدتاً فرقی نمیکنه که یک زن و مرد در کلانتری بانوان حاضر بشن و یا یک مرد و یک زن در کلانتری آقایان حاضر بشن. اگر بیایید آمار جرائم زنانه رو در مشهد بررسی کنید یا تعداد فراریانی رو که به مشهد پناه میارند اصلا امکان پذیر نیست با یک مجموعه مثلا حالا 6-7 نفری بخوان به این پرونده ها رسیدگی کنن.
خانم حسین زاده، رئیس کلانتری بانوان مشهد خانم فاطمه عزانی گفتند که از برنامه های انجام شده توسط این کلانتری یکی این بوده که به مدارس دخترانه مراجعه کنند جهت آشنایی دانش آموزان با پرونده های مطروحه در این کلانتری.
قاعدتا اگر این کار انجام شده باشد جای بسی شگفتی است. دیدگاه های حاکم بر جامعه ما از نشر کتاب و مطبوعات جلوگیری می کنند به دلیل اینکه معتقدند ترویج یه سری افکاری است که مردم نباید این افکار رو در معرضش قرار بگیرند. چگونه است که ما می تونیم افکار بزهکاری رو و روش های مجرمانه رو آموزش بدیم مجددا در سطح مدارس؟ این خودش جای سوال داره. در واقع
اکرم حسین زاده یزدی عضو شورای منطقه جبهه مشارکت اسلامی در خراسان با شیرین فامیلی صحبت میکرد. اما گفته میشود که در برخی نقاط سیستان و بلوچستان یک دختر 200,000 تومان فروخته میشود. فریدون زرنگار در گفتگوی با آذر کشمیری عضو شورای شهر زاهدان از صحت و سقم این خبر پرسیده است.
خانم کشمیری، گزارشی است که در سیستان و بلوچستان خرید و فروش دختر متداول هست و به قیمت 200,000 تومان خرید و فروش میشه. اصولا پیدایش خرید و فروش دختران در سیستان و بلوچستان پدیده نوعی هست یا اینکه یک پدیده قدیمی و کهنه است که الان بیشتر رواج پیدا کرده؟
خب من با وجود اینکه مرتب با خانم‌ها در ارتباط هستم و کارم هم این هست، بخصوصاً با قسمی که در حال بیشتر در معرض آسیب و اینا هستن، من تو باها بزیر رو نشنیدم، یعنی مشاهده نکردم یا ندیدم که خرید و فروش دختر وجود داشته باشه. حالا اگر که در بین مثلا فرض کنید مهاجرین افغان اگه این مسئله هست، من اطلاعی ندارم اگه چه در اون رابطه باشه، ولی دختران ما به دلیل اصطلاح اون تعصباتی که اینجا هسته این مسئله انجام نمیشه.
در این گزارش هم در واقع این هست که این دخترها رو بیشتر به افغانی ها میفروشن و کسانی هستن که بعداً به طور غیرقانونی به عنوان همسران افغانی در میان.
ببینید اون که مشایع هست مسئله دیگری هست، ولی اون که واقعیت داره مسئله دیگری است. ما مشکلات زیادی داریم در این رابطه، مشکلات بسیار زیادی که به هر حال از مجاورت ما با افغانستان استان ما، محرومیت هایی که به زنان ما تحمیل شده اینها وجود داره، ولی این که به صدا خرید فروش باشه من اصلا خیلی برام عجیب هست. ما همچین مسئله رو نداریم، مشکلاتی رو داریم که این ازدواج ها باعث شدن زنان برای تکلیف بسیار زیادی که اینجا هستن، فرزندانی که به صدا مشکل شناسنامه دارن، این مشکلات رو داریم و هست این مشکلات. اما اون مدلی که شما میفرمایید که خرید و فروش بشه در زاهدان و این استان من ندیدم، چون اونجا مردم بسیار متعصبی داره که زنان و دختران خودشون به افغانی بشن ندیدم. ما شاهد این هستیم که دختران و زنان به اصطلاح تحرکی درشون به وجود اومده. اگه شما اطلاع پیدا کرده باشید حتی در مناطق محروم و حاشیه‌نشین بلوچستانی که افغان ها هم اونجا زندگی میکنن مثل محله شیرآباد اینا، تازه دارن زنان و دختران ما به خودشون میاد، سازمان های محلی تشکیل دادن و واقعا شروع کردن به یک سری فعالیت ها. شاید این فعالیت ها هنوز اینطور نیست که مورد نظر ما باشه، یعنی ایدئال ما نیست، ولی به هر حال حرکت های خیلی خوبی هست که شروع شده در شهر زاهدان و اتفاقا بازتاب جهانی هم داشته.
خانم کشمیری، گفته میشه که حدود 20,000 تا 30,000 زن ایرانی به طور غیر رسمی با اتباع افغانستان ازدواج کردن. منظور از غیر رسمی چی هست؟ یعنی اینکه اینا بدون اجازه مقامات رسمی دولتی ازدواج کردن؟
ما در مورد ازدواج غیر رسمی یا شاید منظور کسانی بوده که فاقد شناسنامه بودن، یعنی ازدواج های به اصطلاح مذهبی بوده. چون ما مشکلی رو داریم از این افرادی که از افغانستان اومدن، مشکل به اصطلاح شناسنامه و اینها رو هم ما داشتیم، ولی این آمار 30,000 تا حتما اقراقه. برای اینکه ما الان اخیرا در فرزندان فاقد شناسنامه که سال داشتیم به اصطلاح تحقیق میکردیم که آماری ببینیم هست برای مدرسه اینها، بالاترین آماری که به ما داده شده 2,000 تا. این 2,000 تا که میگم یعنی کسانی هستن که به دلیل اینکه مادر ایرانی هست و پدر افغانی هست و به اصطلاح از طرف پدر اینها باید ایرانی باشن تا بتونن شناسنامه داشته باشن، شناسنامه ایرانی داشته باشن، مشکل هست. یک دلیل این هست که ببینید سالهای زیادی الان توایفی از بلوچ‌ها که بخواستن طایفه گرگیچ‌ها هسته، ببینید اینا هستن دختی ازشون در ایران هستن، دختی ازشون در افغانستان، اینا مرابطه هم داشتن، ازدواج اینجوری بوده. اگر اشاره هم شده بخش بسیاری از اینها رو اونا تشکیل میدن.
آذر کشمیری عضو شورای شهر زاهدان با فریدون زرنگار گفتگو میکرد. شنوندگان عزیز، یادآوری میکنم که از شنبه آینده ساعتها در ایران 1 ساعت عقب کشیده میشود. به همین دلیل برنامه های ما به جای 6:30 عصر به وقت ایران 5:30 عصر آغاز میشود. این برنامه تا 8:30 شب ادامه خواهد داشت. به همین ترتیب ساعت 4 برنامه ما در ساعت 9:30 شب به وقت ایران و ساعت 5 در ساعت 10:30 شب به وقت ایران پخش میشود. در ادامه برنامه گزارشی داریم در مورد وضع آوارگان در افغانستان و تقاضای اخضر ابراهیمی برای برحذر داشتن این آوارگان از بازگشتن به افغانستان با فرارسیدن فصل زمستان، گزارش اقتصادی، معرفی سایت‌های اینترنت و توصیه‌های پزشکی.
Thank you.
رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گوش می‌کنید.